استخدام و حقوق و غیره برای زنان داره نمیشه و این مسئله خودش رو تو این قسمت ها بیشتر نمایان میکنه و راه فرار برای سودجویان و کارفرمایانی که زیر بار تعهدات قوانین کار که خودش هزاران اما اگر داره فراهم میکنه. به طور کلی میتونم خدمتتون عرض کنم که جنسیت و زن بودن و مادر بودن یکی از عوامل بازدارنده برای جذب و استخدام در بخش خصوصی برای زنان هست. در مواردی که پیشنهاد شده هیچ یک از اینها مورد بررسی قرار نگرفته و من فکر میکنم هیچ کدوم اینها قابلیت این که بخواد اجرایی بشه نداره و در حد یک تعریف باقی میمونه، حالا در سند توسعه هفتم میاد قرار میگیره و هیچ کدوم اینها قابلیت قانونی شدن و کمک کردن به مزلات زنان رو نداره.
اما چه قوانینی درباره حقوق زن وجود دارند؟ می توانم به چند اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد. مانند اصل 20 که میگوید همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند. اصل 21 قانون اساسی هم میگوید دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند، از جمله حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند. به نوشته اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانه، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. بر این اساس دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم این خدمات و حمایت‌های مالی را برای یک افراد کشور تأمین کند. ایلنا در گزارش خود با اعلام اینکه قراردادهای موقت و بی‌ثبات‌کاری بزرگترین آسیب را به زنان کارگر وارد کرده است افزود که آنان فاقد امنیت شغلی هستند و گرچه قانون از اشتغال زنان حمایت می کند اما به دلیل بازگذاشتن دست کارفرمایان در اخراج به نام تعدیل زنان به جرم بارداری یا شیردهی به فرزند نوزاد به سادگی بیکار می شوند. در این ارتباط سیمین یعقوبیان مشاور امور بانوان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی در گفتگو با ایلنا به مشکلات بسیار زنان شاغل اشاره می‌کند. زنانی که به گفته او از ترس اخراج گاه مجبورند به فرامین زورگویانه و خارج از دایره قوانین کارفرمایان تن بدهند. خانم یعقوبیان اشاره کرد که در اصل 20 به صراحت اعلام شده که تبعیض جنسیتی وجود ندارد و همه از حقوق مساوی در جامعه برخوردارند و میگوید اما بانوان سهمی منطبق با این اصل نداشتند. او درباره اصل 21 قانون اساسی نیز گفت که 6 ماه حقوق ایام بارداری برای زنان کارگر با تبعیض پرداخت می شود. از جمله فقط 2/3 حقوق پرداخت می شود و آن هم با تأخیر بسیار. همچنین زنان باردار بسیاری در معرض اخراج از محیط کار قرار دارند و این در شرایطی است که بر اساس قانون تنظیم جمعیت و خانواده کارفرما تا پایان شیردهی نوزاد حق اخراج ندارد. در همین حال برخلاف قانون کار زنان وادار به انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز می‌شوند. در این حال پیمان شجیراتی با اشاره به اینکه دولت‌های جمهوری اسلامی بارها تلاش کرده‌اند قانون به توصیف او معیوب کار را تغییر دهند عقیده دارد،
چون یکی از مبانی اصلی قانون‌گذاری در ایران تطبیق قوانین با محدودیت‌ها و مسائل شرعی و فقهی اسلامی هست. بنابراین قانون کار مثل باقی قوانین در جمهوری اسلامی یک موقعیت فرودستری به زنان کارگر داده و باعث شده تا از هیچ گونه حمایت اجتماعی و قانونی برخوردار نباشند و دست کارفرما برای بهره کشی بیشتر از اونها باز بمونه. جدای از زنانی که در بخش‌های غیر رسمی، مشاغل ثبت نشده، امور خدماتی و کارهای فصلی و کشاورزی کار می‌کنند، خب بین 20-25% شاغلینی که حق بیمه پرداخت می‌کنند زنان هستند که بخش عمده از اونها علاوه بر دستمزدهای نابرابر و ناچیز نمی‌تونن فرصت‌های شغلی به شکل برابر با مردان پیدا کنند و علاوه بر این اولین قربانیان اخراج از کار هستند و حتی علارغم داشتن مدارج تحصیلی و تخصصی خب معیارهای یکسانی هم برای استخدامشون در قیاس با مردان وجود نداره و کارفرما ترجیح میده در کارهای تخصصی از مردان استفاده کنه و این زنان مجبورن برای زنده موندن و امرار معاش خودشون و خانواده‌هاشون تن به کارهای ساده‌ای که ارتباطی با تحصیل و تخصصشون نداره بدن و از در واقع هیچ حق و حقوق قانونی هم برخوردار نباشن. اما لازمه تغییر چنین شرایطی ایجاد یک بستری برای مبارزه همدلانه زنان و مردان کارگر هست، در واقع یک مبارزه مشترکی که بتونه منافع همه کارگران رو، هم زن و مرد رو، در بر بگیره و در نتیجه بتونه ایجاد تشکل‌های مستقلی برای همه کارگران رو رقم بزنه. و به نظر کسب حقوق برابر و رفع تبعیض و استثمار از زنان کارگر در گروه یک مبارزه عمیق‌تر و بزرگتر با قوانین ضد زن و قوانین ارتجاعی حاکم هست که زن رو نه به عنوان یک انسان و یک شهروند با حقوق برابر با مردان، بلکه به مثابه یک کالا و جنس دوم نگاه میکنه. و این مبارزه نه فقط وظیفه خود زنان کارگره که وظیفه همگانی برای همه مردان کارگر هم هست، و تنها در این شرایطی که مطالبات کارگری که هیچ ارتباطی با زن بودن یا مرد بودن کارگر نداره محقق خواهد شد.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از مدیریت شرکت و کسانی که عوامل ناکارآمد شهرداری نامید انتقاد کرد. این تشکل کارگری گفت که آنها مشکلات رانندگان بخش خصوصی اتوبوسرانی تهران را به حال خود رها کرده و با بی‌توجهی به این رانندگان شرایط سختی را برای آنان رقم زده‌اند. بر اساس این گزارش، یکی از مشکلات رانندگان نبود استانداردهای لازم برای کپسول‌های گاز اتوبوس هاست که با پایان تاریخ اعتبار کپسول‌ها شرکت واحد و شهرداری تهران باید اقدامات لازم را انجام می‌دادند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نتیجه این وضعیت را متوقف شدن ده‌ها اتوبوس دانست. در این ارتباط فیلمی نیز از سخنان رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد از سوی این سندیکا انتشار یافته است.
این اتوبوس از تاریخ 23/8/99 توی پارکینگ سامانه 5 خوابیده. اینم بقیه ماشینایی که اینجا خوابیدن. اینم یکی از راننده‌هایی که اینجا خوابیده، آقای احمدی. بفرما.
آقا من الان 7 ماه ماشینم خوابیده، دار و ندارم هم همینه. زندگیم با 4 تا 5 تا زن و بچه با این ماشین چرخیده. الان هیچی ندارم بخورم، زندگیم هم فلج شده. چه کسی باید به داد من برسه؟ خسارت این 7 ماهی که ماشین من خوابیده کی باید بده؟ چرا هیچ کسی به ما توجه نمی کنه؟ آقا خودتون یک روز حقوقتون رو دیر بدن،
شیلکک بهتون ندن میان اعتراض میکنین.
یه روز حقوق دیر بهتون میدن، انصافا چه کار میکنید؟ زمین و زمان رو به هم میریزید. خدا را خوش نمیاد. 7 ماه من الان فلجم، زندگیم عقب افتادم.
همه این ماشین
چرا کسی به داد من نمیرسه؟
از مدیرای محترم شرکت واحد تقاضامندیم که به داد ما برسن. ما به خدا به گل نشسته ماشینامون، زندگیامون هم داره از بین میره. نمیدونیم چی کار کنیم. فقط اگه میایم تو خیابون هم میگین ای رفتی تظاهرات کردی، شلوغ کردی.
وبسایت رویداد 24 از ادامه اعتصاب رانندگان موتوری اسنپ در روزهای هفته گذشته و اعتراضشان به میزان دریافتی و همچنین کمیسیون بالای اسنپ برای هر سفارش خبر داد. یکی از رانندگان اسنپ فود با اشاره به پایین بودن کرایه ها به رویداد 24 گفت نرخ تورم مهار نمی شود، اما شرکتی مانند اسنپ مدام به دنبال مهار دستمزد راننده هاست و کمیسیون 20% از کرایه ها برداشت می کند. او افزود در شرکت اسنپ رانندگان به خصوص رانندگان موتور کمترین احترام و ارزش را دارند. به نوشته رویداد 24، یکی از مهمترین مطالبات رانندگان اسنپ فود دریافت بیمه است. این وبسایت اشاره کرد که در پیگیری‌های مکرر موفق به دریافت اظهار نظر شرکت اسنپ نشده و درخواستش در این زمینه بی پاسخ مانده است. این وبسایت نوشت گرچه در شرایط اقتصاد فعلی ایران و اجرا نشدن کامل قانون کار وضعیت شغلی مزدبگیران جامعه بحرانی است و تجلی آن را می توان در اعتراض‌های مکرر و پیوسته مزدبگیران از بخش خصوصی گرفته تا دولتی دید، اما در سالیان اخیر اوضاع برای کارکنان شرکت‌های استارت‌آپی به دلیل پیگیری مطالباتشان بسیار پیچیده‌تر شده است. بر اساس این گزارش، شرکت‌های استارت‌آپی در این حالی که دسترسی‌ها را بیشتر کرده و در شرایط کسب و کار تغییر ایجاد کرده‌اند، اما ضد کارگری‌ترین مجموعه‌ها هستند، زیرا چندین هزار نیروی کار دارند اما هیچ تعهدی ندارند که آنها را حتی بیمه کنند. جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان در مقابل ساختمان این صندوق در اصفهان تجمع کردند.
داد بزن، حق تو فریاد بزن، فولادی داد بزن، حق تو فریاد بزن، فولادی
این بازنشستگان و مستمری بگیران خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود شدند. یکی از مقام‌های حکومت طالبان گفته که ایران همچنان به بازگرداندن اجباری مهاجران افغان ادامه می‌دهد و روزانه تا 2000 تن به افغانستان بازگردانده می‌شوند. در این حال شماری از مهاجران و از جمله کارگرانی که اخیراً از ایران بازگردانده شده‌اند از برخورد نامناسب نیروهای نظامی ایران سخن گفته‌اند. رادیو آزادی متعلق به رادیو اروپای آزاد در این زمینه گزارشی تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
ما مهاجر بودیم از ایران. وقتی که رادمرد شدیم در اردوگاه خیلی ظلم کردن، خیلی می زدن.
همه در شهادت دو پنج ماه پیش پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به خاطر کارگری به طور قاچاقی به ایران رفته بود. این جوان 22 ساله فرای براد و آزادی از رنجی که متحمل شده این گونه قصه کرد.
وقتی که رادمرد شدیم در اردوگاه خیلی ظلم کردن، خیلی می زدن. حتی بعضی دوستای ما بودن که مدد تارکم داشتن، خونه را رادمرد کردن و مشکلات خاص بود. خیلی بی عزتی، خیلی بی احترامی می کردن. خود اردوگاه ها که بوده که مشکلات خاص داشت با توسط می افغانیا، اونا هم نظافت دور پاک می کردن تا چاره دشوی این موضوعات. فعلا به وضعیت خیلی بدی افغان ها در ایران قرار داره.
تنها مدرشاد نیست که از برخورد نیروهای ایرانی با پناهجویان افغان شکایت دارد، بلکه منصور یک باشنده شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز نیز از مشکل مشابه سخن میگوید. منصور 26 ساله هم در روز قبل از ایران رادمرد شد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که خودش شاهد بدرفتاری نیروهای ایرانی با پناهجویان افغان بوده.
ما رفتیم به ایران مهاجر شدیم. دیگه ایرانی ها بالای افغانی ها زیاد ظلم میکنن. که جای و اندازه هست ظلم میکنه بالای افغانی ها. یه وقتی که ما از اونجا پس رادمرد شدیم میامدیم به طرف افغانستان دیگه به هر اردوگاهی که ما میرفتیم.
منصور میگوید که او حالا در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد، اما نمیداند که چی کند. و از حکومت سرپرست طالبان میخواهد که زمین کار را برای جوانان در داخل کشور فراهم کند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه اسد، روند اخراج پناهجویان افغان از ایران افزایش یافته است. مسئولان اداره مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در نیمروز میگویند که روزانه نزدیک به 3000 پناهجوی افغان از ایران دوباره به افغانستان برگردانده میشوند. مولوی صدیق الله نصرت سرپرست این اداره به رادیو آزادی گفت با کسانی که رادمرد شده هند همکاری می شود.
تقریبا 2000 تا 3000 په دې وسط کې
تقریبا 2000 تا 3000 نفر مهاجرینی که یا به گونه داوطلبانه و یا به اجبار برگردانده می شوند. ما روزانه به همکاری مؤسسات همکار با 300 400 تا 500 نفر کمک می کنیم. کسانی که زخمی یا مریض یا مشکل صحی داشته باشند به دکتر معرفی می کنیم. با آنها کمک و مساعدت می شود.
مقامای ایرانی در مورد ازارات افغانای اخراج چیزی نگفتند، اما سردار جلال ستاره یکی از قماندانان مرزی ایران چند ماه قبل به خبرگزاری دانشجویان ایران اسنا گفته بود که تعداد از مردم ستم دیده افغانستان برای ورود به ایران به مرزهای شرقی مراجعه می کنند که به گفته او با کمال تکریم و احترام بادبای افغانی برخورد می شود. بر بنیاد یک گزارش تازه ملل متحد، بیش از 3 میلیون افغان در ایران به سر می برند که از این میان 586 هزار دارای ویزه قانونی، 780 هزار پناهنده و بیش از 2 میلیون فاقد اسناد قانونی هستند. روند اخراج مهاجران افغان از ایران در حال افزایش یافته که سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی می گوید که بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان با خطر گرسنگی روبرو هستند. بسیاری ها همچنان از بیکاری شکایت دارند. با توجه به این مشکلات، بسیاری از کسانی که به تازگی از ایران بازگشتند مثل احمد رشاد و منصور میگویند که با آینده ناروشن روبرو اند.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda